مآل الطاهرين محمد و محمد جسد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و در واقع تفاوتی بود که دیدن جایگاه اسم و معنای اسم در تفسیر بسم الله به وجود میاره و نشون دادیم که در این جایگاه اسم نگاه مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه و نگاه صاحب تفسیر نمونه با نگاه علامه طباطبایی و امام متفاوته، کما اینکه یه تفاوتی هم بین نگاه امام و علامه طباطبایی در تأثیری که مسئله اسم بر تفسیر بسم الله ایجاد میکنه. به تعبیری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگفتن، جایگاه اسم یک جایگاه تشریفاتی نیست. حالا چه ابتداء به اسم، چه استعانه به اسم، چه ظهور به اسم، چه حمد به اسم، اینطوری چرا تشریفاتی نیست؟ چون باید حقیقت تسمیه شکل بگیره تا حقیقت تحمید درست بشه. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این رو تکوینی نمی کردن، بلکه می گفتن که در واقع ما تا ابتداء به اسم نکنیم حمد درست نمیشه، یا تا استعانه به اسم نداشته باشیم حمد درست نمیشه. اون یا مرحوم آقای مطهری یا استادمون آیت الله جوادی اینا با این فضا کار میکردن، ابتداء به اسم یا استعانه به اسم، که البته ترجیح میدادن آقای مطهری به تبع آقای طباطبایی ابتدا را، که قبلا نظرشون رو خوندیم و اشکال هم کردیم که دیگه در واقع متعلق با تحلیل آقای مطهری باید ابتدا باشد نه تسمیه و اسم و به اصطلاح. خب اینا رو بحث کردیم اختلافشون، ولی الان خروجیش این شد که بعضی از مفسرین ما مثل مرحوم آقای خویی یا حضرت آقای مکارم این جایگاه مسئله اسم را توجه بهش نمی کنن با اون دقتی که باید توجه بشه، ولی بعضی دیگه از مفسرین ما مثل امام و علامه به جایگاه اسم توجه می کنن و سبحان الله را غیر از سبح اسم ربک الاعلا می دونن. منتها وقتی جایگاه اسم رو می خوان بهش دقت کنن، این جایگاه چه نوع تأثیری در واقع حمد میذاره یا چه نوع تأثیری در فعل منه در واقع در فعل من میگذاره باز متفاوته. بر همین اساس امام کلمه اسم را علامت معنا میکنه. از من این جنبندی امام رو هم به عنوان قول مختاری که قبول کردیم و گفتیم این جایگاه رو باید قائل بشیم برای اسم، هرچند ما با فهم عرفی بخوایم کار کنیم یا با فهم دقیق خلاص عقلی کار کنیم یا با فهم اهل معرفت کار کنیم، ولی جایگاه اسم رو باید درست کنیم. امام عبارتشون این میشد که چون سالک دایره وجود را اسم الله دید، به قدر قدم سلوک تواند وارد در فاتحه کتاب الله و مفتاح کنز الله گردد. خب ببینید تعبیر چه تعبیر عجیب و اساسی است. چون دایره وجود را اسم الله دید، اگر دایره وجود را اسم الله ببینه میتونه وارد فاتحه کتاب بشه. پس همه محامد را به حق به مقام اسم جامع ارجاع کند. اگر اسم الله را اسم جامع دید، اون موقع همه حمدها مال اسم الله هست، میتونه بگه الحمدلله. پس و برای موجودی از موجودات فضائل و فوازلی نبینند، چه که اثبات فضیلت و کمال برای موجودی جز حق منافات با رؤیت اسمیت دارد. من وقتی میتونم الحمد رو لله قائل بشم، من وقتی میتونم الحمد رو، حالا استقراق حمد را یا ماهیت حمد رو که فعلا ما با استقراق بیشتر کار میکنن ایشون، این رو برای خدای متعال بدانم که اسمیت شکل بگیره. اگر رؤیت اسمیت کردم حقیقتا میتونم الحمد بگم، و اگر بسم الله را به حقیقت گفته، به حقیقت گفته، الحمدلله را نیز میتواند به حقیقت گفت. اگر اسم اللهش حقیقیه، الحمدللهش هم حقیقیه. چرا؟ و اگر در حجاب خلق چون ابلیس از مقام اسم محجوب شد، محامد را نیز به حق نتواند رجوع دهد. ببینید این همین نکته است که اصرار داره ایشون. ایشون میگه ما یه مقام آدم داریم، یه مقام ابلیس داریم. آدم مقامش مقام موجودی است که همه عالم را اسم الله میبینه. علم آدم الاسماء کلها. ایشون میخواد بگه، قبلا اینو خوندیم از ایشون، من یه ابلیس دارم یا آدم دارم. آدم کسی است که مقام اسمیت براش محققه. حالا تو کدوم مرحله و تو کدوم مرتبه میگیم، ولی اسمیت براش محقق شده، لذا مسجوده. ابلیس کسی است که مقام اسمیت براش محقق نشده، لذا مطروده. اینطوری پس کسی میتونه محامد را به حق رجوع کن، رجوع بده و بگه الحمدلله که اسمیت براش محقق شده باشه، تسمیه براش محقق شده باشه. اینطوری اگر مثل ابلیس در خلاصه از مقام اسم محجوب شد، محامد را نیز به حق نتواند رجوع دهد. تا در پرده انانیت است، از عبودیت و اسمیت محجوب است. اسم یعنی سمت من سمات الله، روایت امام هشتم این بود، و این سمه، سمهی که خودم رو به سمت من سمات الله در واقع من چیز میکنم، یحیی العباده عبدم. الاسم مسلمه قال العلانه، داق بندگی، عبودیت و عبادت و اینطوری. ببین این بالاترین نوع نگاه ما به جایگاه اسمه، که حمد رو حقیقتا زیر مجموعه اسم قرار میده. اینطوری لذا اسمم میشه علامت در نظر ایشون، در بین اون معانی اسم، اسم علامته، علامته و علامت بندگی و عبودیته. تا در این مقام، بله، تا از این مقام محروم است به مقام حامدیت نرسد، نمیتونه حامد باشه. و اگر با مقام، با قدم عبودیت و حقیقت اسمیت به مقام حامدیت رسید، اون موقع وقتی اسم براش محقق شد میشه حامد. منتها حامد او دیگه، حامد در واقع خدای متعاله، چون اسم دیگه، همه اسم الله هست. صفت حامدیت را نیز برای حق ثابت داند و حق را حامد و محمود شمارد و ببیند. حالا اگر از اهل معرفت میبینه، اگر از اهل واقعا فلسفه اعلاس میدانه. پس تا خود را حامد و حق را محمود دید، حامد حق نیست. چرا؟ چون اسم براش محقق نشده، بلکه حامد حق و خلق است، بلکه حامد خود فقط می باشد. خیلی اینا مراتب و خیلی عالی انجام میده. در واقع داره حامد خودشه و از حق و حمد او محجوب است. و چون به مقام حامدیت رسید، اگه به مقام حامدیت رسید، کلمه نورانی است نبی بزرگوار اسلام رو جاری میکنه که انت کما اثنیت علی نفسک. خیلی این حرف درستی ها. ایشون میخواد بگه مقام حامدیت خودش مقرون به حجابه و از حجاب حامدیت که مقرون به دعوا و ملازم با اثبات محمودیت است خارج شود. کسی که فکر میکنه خودش حامده، اسمیت براش محقق نشده. اگر خودش حامد بود، خودش هم محموده، حمد حق نکرده. پس مقاله عبد سالک در این مقام چنین شود. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان میگن در این مقام کسی که این مسیر رو رفته این طور میگه: بسمهی الحمدلله، الحمدلله من الحمدو به اسمهی الحمدلله و منه الحمد، اینطوری و له الحمد. چون اسم مقام اسمیت شکل گرفته. خب حالا بعد اینشون این رو از نتایج اون کنت و سمعه و بصره و فلان قرب نوافل و قرب فرائض که حالا سر جای خودش روایات باب صلات میاد، ما فعلا مسئلمون مسئله در واقع تفسیر زیبای ایشون در دقت در تحقق مقام اسمه. ببین، یعنی مثل علامه رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن کمال در واقع کمال هم با تحقق اسم، با ابتداء به اسم. ایشون میخوان بگن نه، اصلا حقیقت حمد بدون تحقق اسمیت حمدی برای خدای متعال واقع نمیشه، و با تحقق اسمیت حمد برای خداست فقط، حامد اوست فقط، محمودم اوست فقط. بدون تحقق مقام اسمیت نه حمدی واقع میشه، یک ما حامدی نداریم، حمد الهی محقق نشده. لذا ببینید اینا متفاوت میشه مسئله را. لذا ایشون همطور که ملاحظه کردی اصرارشون اینه. خلاصه ما وقتی میگیم الحمد تحت قیمومیت اسم الله واقع میشه، یعنی این بدون مقام تسمیه حمدی واقع نمیشه. بدون مقام تسمیه من حامد ندارم، با مقام تسمیه حامد و محمود اوس، بازم حامد ندارم. ولی نداشتن با مقام تسمیه برای تحقق حقیقت عمده، چون تسمیه محقق شده. لذا به نظر میرسه ببینید ایشون با این دقت و این ظرافت میخواد معنای اسم را اولا علامت بدانه، اون علامت هم علامت بندگیه. سبحان الذی اسرا به عبدهی، تا عبد و عبودیت خلاصه محقق بشه اینطوریه. لذا ملاحظه میکنید دیگه ما تقریبا این اصل فرمایش ارزشمند ایشون رو در متعلق با جاره که اسم یعنی علامت از نظر ایشون، مقام تسمیه مشخص شد، با مشخص شد، متعلق هم ایشون با همه مراتبش مشخص کردن. و بالجمله سالک الله باید به قلب خود در وقت تسمیه بفهماند که تمام موجودات ظاهر او و باطن او و تمام عوالم غیب و شهادت در تحت تربیت اسماء الله، بلکه به ظهور اسماء الله ظاهرند و جمیع حرکات و سکنات او و تمام عالم به قیمومیت اسم الله الاعظم است. پس محامد را او برای حق و عبادت و اطاعت و توحید و اخلاص او هم به قیمومیت اسم الله است. ببین همش با اسم الله. و چون این مقام و لطیفه الهی در قلب او محکم و مستقر شد، به واسطه تذکر شدید که غایت عبادت است، چنانچه خدای تعالی در خلوت انس و محفل قدس به کلیم خود موسی بن عمران فرمود: اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری، ببین تمام تقریبا مطلب تو این آیه شریفه آمده. آیت اقامه صلات را ذکر خود قرار داد، پس بعد از تذکر شدید راه دیگر از معارف به قلب عارف باز شود و جذب به عالم وحدت شود، تا آن که لسان حال و قلبش آن شود که بالله الحمدلله و انت کما اثنیت علی نفسک و اعود و بکمنک. لذا ایشون می‌فرماد این اجمالی از سر تعلق با بسم الله، حقیقت تسمیه تا محقق نشه و تا مقام تسمیه شکل نگیره و تا این در واقع مطلب فهمیده نشه یا رؤیت نشه که همه چیز تحت قیمومیت اسم الله، اون موقع خلاصه هم شکل نمیگیره. بعد وارد بحث حقیقت اسم میشن که حالا من این در واقع جنبندی ما از قبل و مقدمه بود برای ورود به بحث بعدی ایشون. و اما حقیقت الاسم، پس برای آن مقام غیبی و غیب الغیبی و سری و سر و سری است و مقام ظهور و ظهور و ظهوری، و چون اسم علامت حق و فانی در ذات مقدس است، پس هر اسمی که به افق وحدت نزدیکتر است و از عالم کثرت بعیدتر است در اسمیت کاملتر است. یعنی ما وقتی مراتب اسما رو هم میخوایم درست کنیم باید با حقیقت اسم کار کنیم. حقیقت اسم فناه، و چون فناه هرچه فناء در وحدت و قرب به وحدت بیشتره ما به حقیقت اسم نزدیکتریم. این مبنای ایشون این دفعه تو مراتب اسماء الهی که حالا باید این مقدمه رو ما باز دوباره این مداری باش کار کنیم. من نظرات بقیه آقایون مفسرین رو اینجا ملاحظه کنیم، بعد بر اساس ملاحظه ما بقیه نظرات برگردیم این فرمایش اعمق ایشون رو این دفعه تو مراتب، از اینجا مراتب اسم و حقیقت اسم و سر و سر اسم در بیاریم تا مراتب اسماء الهی و تفاوت الرحمن الرحیمی که صفت اسمن در بسم الله و الرحمن الرحیمی که صفت اللهن در خود سوره، اینو در بیاریم. چون ملاحظه کردید ما ایشون میگه فرمان ما باید حقیقت اسم را که حالا بهش جایگاه دادیم و نشون دادیم که حقیقت تسمیه تحمید را و تسبیح را و تکبیر را درست میکنه و مراتب براش درست میکنه، حالا حقیقت اسم را که علامت میدانیم باید اون حقیقت رو مبنا قرار بدیم تا در واقع مراتب اسماء الهی رو که در سوره شریفه حمد آمده یکی یکی بازشناسی کنیم و بتونیم به حقیقت در واقع مراتب اسماء الهی در این فاتحة الکتاب و خاتمة الکتاب اینطور دست پیدا بکنیم. از نظر امام رضوان الله تعالی علیه حالا ما در مورد مسئله اسم چیز دیگه شروع بحث ماست در اسم، انشاءالله نظرات ارزشمند بعدی دیگه از مفسرین را هم خواهیم گفت، مخصوصا نظرات ارزشمند علامه طباطبایی و تلامذه بزرگوارشون شهید مطهری و استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی آیت الله مکارم دام ظلهم العالی ذلهم العالی. ببین اینا رو ما باید یه مداری آشنا و مسلط بشیم تا ببینیم در واقع این حقیقت سر و سر اسم تعبیر امام و ظهور و ظهور اسم چه خواهد شد، تا انشالله ادامه در واقع کلماتی رو که در اینجا بود پی بگیریم. مرحوم آقای از بین حالا مفسرین ما حالا قبل از ورود با آقای طباطبایی برای اینکه باز آماده تر بشیم، ما تو جلسه اخیری که قبل پا پایانی هفته گذشته با فرمایشات صاحب در واقع تفسیر نمونه درباره اسم آشنا شدیم که بسیار نزدیک بودن به فرمایشات محقق خویی. به نظر میرسه اون رو مبنا قرار بدیم و مقداری از اونجا سیرمون رو بریم که برگردیم به اون فرمایشات استاد ایشون علامه طباطبایی و بعد مرحوم آقای مطهری و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، بعد فرمایش استاد آیت الله جوادی، بعد برگردیم به فرمایش امام. به نظر میرسه اینطوری روانتر خواهد شد. خب ملاحظه کردید که در تفسیر نمونه ایشون برای اسم اینطوری تعبیر فرمودن که در جمله بسم الله نخست با کلمه اسم روبرو می شویم و به گفته علمای ادبیات عرب اصل آن از سمو بر وزن قلوب گرفته شده که به معنای بلندی و ارتفاع است و اینکه به هر نامی اسم گفته می شود به خاطر آن است که مفهوم آن بعد از نامگذاری از مرحله خفا و پنهانی به مرحله بروز و ظهور و ارتفاع می رسد. من تا در واقع تسمیه نکردم که نه اون مفهوم مخفیه، وقتی که تسمیه می کنم ظاهر میشه، بالا میاد، ارتفاع پیدا میکنه. یا به خاطر آن است که با لفظ که لفظ با نامگذاری معنا پیدا میکنه. این بنابراینه که یه بار ارتفاع را به معنا میدیم، میگیم تسمیه معنا رو بالا میاره. یه بار ارتفاع را به لفظ میدیم، میگیم این لفظه که قبل از تسمیه مهمل بود با تسمیه بالا میاد. بالاخره یک علو و ارتفاعی شکل میگیره، یا برای اون معنا یا برای لفظ. لذا اسم اینطوری در واقع میگن منشأ اسم را در واقع سمو یعنی علو و ارتفاع میدانن، با این توضیحی که صاحب شریف تفسیر نمونه الائه میکنن. ایشون بعد اونجا در همین بحث تو پاورقی این بحث اینو اشاره میکنه که بله ما یه احتمال دیگه داریم که ایشون اونجا میفرمان بعضی اسم را از سمه بر وزن هبه از ماده و سمه که به معنای علامت گذاریست گرفتن، زیرا اسم حقیقت علامت معناست ولی محققان این نظر را مردود دانستند، زیرا می دانیم که به هنگام جمع بستن و تسخیر ریشه اصلی لغت ظاهر می شود. در مورد اسم جمعش اسما و تسخیرش سمیه و سمیه هست. از اینجا روشن می شود که اسم در واقع از قبیل ناقص واوی است نه مثال واوی. ملاحظه می کنید در واقع اگر من اسم را از سمه گرفتم که در واقع ریشش بسمه است، ایشون میشه در واقع مثال واوی، در واقع مثال دیگه، یعنی فاعل فعلش حرف اله است و واوه. اما اگر اسم را از سموف گرفتم میشه ناقص واوی، لام الفعلش در واقع حرف اله است و واوه. ایشون میخوان بفرمان که ما اختلا دارال بین این که تشخیص بخواییم بدیم اسم را از سمه و علامت میگیرن یا از سمو و ارتفاع میگیرن، ما در واقع باید برگردیم به الجمع و تسقیر که یرودان الفاظ الى اصوله ها، بریم از قانون ادبی جمع و تسقیر استفاده کنیم. اگر جمعش بشه اسما، اسما ثابت میکنه به این که در واقع ناقص به اصطلاح حرف اله در لامشه. اگر ما نشون دادیم که این ناقص واویه و این طوریه نه مثال واوی، اون موقع خب اسما یا سمیه و سمیه نشون میده که ما تو لام باید در واقع مسئله رو تمام بکنیم. بنابراین ایشون میفرماد اگه این طوری شد اون موقع ما باید حق رو بدیم به اونهایی که در واقع اسم را از سموف میگیرن و با سموف کار میکنن و خلاصه تعبیر ایشون اینجا این بود، اصل آن از سموف، از سموف یعنی بر وزن علو یا قلوف ایطوری که به این شکل به معنای بلندی و ارتفاعه. چرا؟ به خاطر تسقیر و جمعه که اسماعش میکنه. پس از در واقع سموه ایطوری سین میم واو، نه از رسمه واو سین میم ایطوری. من اگر بخوام این رو بفهمم که با واوی باید کار کنم یا با در واقع لامی کار کنم، باید با جمع و تسقیر کار کنم، لذا با جمع و تسقیر کار میکنم میفهمم که این طوری باید کار کنم. حالا این فرمایش صاحب تفسیر نمونه است در معنای اسم، و لذا ترجیح میدن که با ارتفاع و ارتفاعی که برای معنا یا برای لفظ کار میشه ما در واقع کار کنیم، نه با علامت. و فتوا میدن که محققین گفتن نمیشه اسم را از علامت گرفت، تا انشاءالله ادامه مطلب بررسی فرمایش ایشون و بررسی سایر نظراتی که مفسرین بزرگوار ما در مسئله اسم دارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.